عصر نشان می‌ده. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم شکفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که تمامی 10 مهاجم در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید دیشب ابتدا موتر بمگذاری شده در نزدیکی زندان در شهر جلال آباد منفجر شد و سپس مهاجمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. لوی جرگه مشورتی برای بحث و مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان به روز جمعه در کابل برگزار خواهد شد. تلویزیون دولتی افغانستان این را گزارش داده. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از 18 میلیون تن رسید. بیشترین آسیب به ایالات متحده رسیده. با وصف نگرانی ها به خاطر موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، ده ها هزار شاگرد آلمانی به مکاتب بازگشتند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس سخنرانی خطاب به ملت را در این کشور عمیقا دچار دودستگی فردا ایراد خواهد کرد. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس مانده. و دو فضانورد امریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند. سفینه حامل دوگ هورلی و باب بنکن دیروز به زمین فرود آمد.
شما شنونده رادیو آزادی هستین.
پیام ها و نظریات شما.
ولی این جانب از کلا فرزند محمد یاسین باوغانی انتر کانتینوتل باغ والا. من والا یعنی نهایی که در شهر کابل موجود است. نهایی مختلف، نهایی یک، نهایی دو، نهایی چارتا، نهایی افدر است. از طریق شهروالی بر از یار چند شمتاگه و داده که اینجا قربانی کنین برای مستحقین سیره توضیح کنین. همین وکیلای کوچه را بخواهی، وکیلای کوچه کل زیر بیدر با دوزی بغارت نیاره دادان مالیت پلوکشتی خیلوی دنیم صد لپه سودا میکنه. ایچی حال است، ایچی روز است. از خاطر کرونا مردم در و در شد، خاک بسر شد. این همی رقم مال با دوزی من اینجا سودا میشه. چرا میشه؟ ما از مقامات ازی شلای بالا خواهشمند است ما شهروال سیم از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی که تو همی موضوع را کنترل کنن، بررسی کنن که مستحمی حق و حقدار برسه ناق به جنگ قانون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احمد دیگه از این میره زندان کوچه خیلی بلاکه از این مدامت اتمند سیف بشون از رادی از این خواهش میکنیم که پنج شمانش پایوازی نیست مواد بر آر یه خورسی ده بیلی تر فساد خوب روج خورسی ده پول کسی بره خوب نده راجع میکنم میرم به بلاکش که تقلیفی میکنم تجارت در جوره بسته کلوز تمام این ورکش و ارمان های کشبی و کماندان های کنده که بلاکه همون دروازه مواد بر روج خورسی ده قرنطینه مسی کی نره خود قدمی به رسیده نره خود تمام مدام متاد ساختم تمام مدام چور کردم از این بلا مواد بر روج خورسی ده بسته پیدا میشه چور شده هیچ مقام هیچ مجرم نکرد پرشان کنه مادر رو جازدی خواهش میکنه که صدای ما رو با بالا جا برسنه.
من محمد هستم از ولایت خور الاسکلیس آخر مناطق پاس. ما یعنی چند روز بیشتر آمدیم با سای تمدید کشاپورز خو آمدیم از الاسکلی دولتیار کده شدیم ساعت 8:30 میجایشه و دوزدا برا مار گرفت. هرچی اسناد و کشاپورت و تذکره و اینا داشتیم گرفت، پول و پیسه مارم گرفت. آمدیم به کابل، آمدیم شکایت کردیم که پاسپورت ما از دوزگاه گرفت. دو هفته ما به کابل بودیم، هر ارگان میرسیم چی مدیریت پاسپورت میرسیم چی به دیگه جای میرسیم میگفت 11,000 اوغانی جرم بدی، یعنی در صورت که از یک بر دوزگاه ما لغ کنم اجاز برم ما جرم پاسپورت بدیم. چرا که پولیس هم دولتیار ما رفتیم گفتیم آن دوزگاه ما به فلانه جای لغ کرد. دوی کار ما نیست، کار امنیت ملی است. مجه دوز به امنیت ملی چی رفتی داره؟ صدای ما با
پیام شما نظر شماست. از میدان ورزش
Over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم. مصاحبه داریم با پروان عارفی، یکی از ترینران بانوان معلول در بخش پارالمپیک.
ما تلاش خود میکنیم که نبانیم که یک دختر معلول به عقب ببانم، هر کدومش پیشرفت کنه در زندگی خود.
در بخش دوم برنامه فرزاد منصوری، یکی از ورزشکاران رشته تکواندو، در مورد زندگی ورزشیش برایتان میگوید.
مسابقات داخلی زیاد انجام داریم در ورزشات بلبختانه دو سال در تیم ملی نوجوانان اول بودم.
در بخش آخر برنامه مصاحبه ای را براتان آماده کردیم با شفیع شاداب، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
در این روزا ما فقط منتظر از این هستیم که بتانیم مجوز آغاز تمرینات و برنامه خود در فدراسیون فوتبال داشته باشیم.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مصاحبه که با یکی از ترینران بانوان معلول در بخش پارالمپیک انجام دادم. خب خانم پروانه، خودت که یکی از ترینران بخش بانوان معلول هستی، نخست در مورد پارالمپیک اگر با شنونده ها معلومات بدی.
ما اول به نام المپیک میشناسیم که المپیک تمام جهان رشته ورزشی مختلف ادامه میده و پارالمپیک بخطر ما پارالمپیک میگیم که رشته طبقه ملی بتانه ده اونجا از بین رشته المپیک جدا باشه. پارالمپیک او رشته است که طبقه ملی باید از او استفاده خوب کنن.
خودت در پارالمپیک در کدام بخش ترینر هستی و چی پلانا داری برای رشد ورزش بانوان؟
ما در رشته پارا امبال که ما نو افتتاح کردیم، برازی آمادگی زیادی گرفتیم و فعلا ما یک ورزش نوی رو کار گرفتیم که این رشته امبال است که روی ولچر میشه.
هدف از این برنامه تان چی است؟
ما اول خواه ما ای را میخواییم که دخترای معلول ایک وقت به خانه نشینن و این رشته ورزشی رو که ما آماده کردیم یا رشد کنن، باید است به یک جایی برسن. و دیگه هدف ما ای است که ما بتانیم که این رشته همبال که ما شروع کردیم، دخترها باید از این رشته، ما از رشته ورزشی داریم اما از این رشته هم استفاده خوب کنن. ما فعلا ما 20 نفر از دخترها را آماده کردیم که در 20 نفر دخترها تیم اول هم داریم، تیم دوم داریم.
چطور بازی میشه وقتی که دخترها معلول هستن؟ چگونه این بازی را پیش میبرن؟
ما بعضی ولچرهایی داریم که با کمک دفتر سلیم سرخ که ولچرهایی که بر ما داده است، ما روی ولچر این ورزش ادامه میدیم و از توپایی که ما استفاده میکنیم با یک دست همراه ولچر تا و بالا میریم، باز او را به جال میرسنیم، پاسکان میشن. 20-24 نفر است. ما پلان داریم تیم سه خودم آماده کنیم. فعلا همراه کتون دخترهای ولایت هم هستن، هنوز ما همراهشان ارتباط نگرفتیم که ببینیم که در ولایت ها ما چقدر دخترها را آماده میتنیم. رشته که ما در فعلا شروع کردیم از این یک ماه افتتاحش میشه که ما افتتاح کردیم میشه و این دخترهایی که فعلا آماده شدن به این کس دستش قطع است و کس پایش قطع است که ما اصلا از هر رشته، هر دختری که از هر رشته جوده که فلت داده است یا قطع پای بوده، دستش قطع بوده است، ما به هر کدوم از یک رشته ورزشی داشتیم و فعلا که این انبال کسایی که فعلا خواسته در این انبال آمده از مشکل پای دارن که پایشان قطع است و پولیوست در هر حالتی که یا در هر مشکلاتی که سرشان آمده یا فلسونه روی ولچر هستن، ما خواستیم که دیا استفاده کنیم.
چقدر در مجموع ورزشکار خانم دارین که معلول هستن؟
ما در این رشته اول به خاطر پیشرفت زندگی و نظر به علاقمندی که داشتن و کسایی که به علاقمندی نداشت، ما باعث ازی شدیم که او علاقمند شوند و به دفتر ما بیاین بگوین که ما علاقمند هستیم، یکی از رشته های ورزشی رو میخواییم که ادامه بدیم. و ما در طبقه اونا 400 نفر دختر داریم و در طبقه ذکور هم 400 نفر از بچه ها داریم که فعلا رشد میکنن و فعلا هر رشته را هر معلول ما که امو ورزشی که باعث پیشرفتش میشه میتونه ادامه بده، باز از امو رشته استفاده میکنن.
کدام رشته های ورزشی رو در اینجا دارین؟
ما رشته های بسکتبال داریم، هندبال داریم، وزن برداری داریم، پینگ پونگ داریم، بخش آب بازی داریم، دوش داریم، ما بسیار رشته ها رو داریم، نشان داریم، دیگر رشته های زیادتری است به طبقه ملی میتونه امو چیزی که یک جور استفاده میکنه آل میتونه که طبقه ملی هم استفاده کنه.
مشکلاتتان چی است در بخش تمرینات؟
ما مشکلاتی که پیش رو داریم مشکلات ما ای است که دولت بر ما کمک کنه، بر ما مساعد بسازه، امیره که ما رفت آمده که داریم از یک طرف خو معلول هستن، مشکلات فامیلی زیادتر داریم و دیگر طبقه مالی نمیتونه که مثل دیگر ورزشکارای که جور هستن دیگر موتر برن بیاین رفت آمد کنن و ما از دولت نظیر میخواییم که نی رفت آمد ما را ما میریم یای متوجه عزیز زیادتر باشه بر ما همکاری کنه تا ما بتونیم رشد کنیم در زندگی خود.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و حال شما را دعوت میکنم به سخنان فرزاد منصوری ورزشکار رشته تکواندو که در مورد زندگی ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
فرزاد منصوری هستم، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدت 3 سال میشه که از وقت اونها در تیم ملی تمرین میکنم و عضو تیم ملی شدیم. خب من از سن 12 سالگی رفیق میبرم و پیش برادرم که جهاد منصوری بود رشته تکواندو را آغاز کردم و خوشبختانه تاکنون رشته تکواندو را پیش میبرم. وقت مسابقات تکواندو را میدیدم و ویدیوهای تکواندو را میدیدم به او خاطر رشته تکواندو را انتخاب کردم. مسابقات داخلی زیاد انجام دادیم در وقت خود خوشبختانه 2 سال در تیم ملی نوجوانان اول بودم و سال 2019 پارسال میشه در تیم ملی جوانان مقام نخست کسب کردم و به تعقیب از مسابقات بیرونی هم نیز داشتم که سال 2018 به ایتون من مسابقات بیرونی خود را نیز انجام دادم. در سال 2018 مسابقات جهانی تونس بود که در اون مسابقات اشتراک کردیم و بعد از به تعقیب از مسابقات 2018 کوریوپین بود که در اون مسابقات هم نیز اشتراک کردیم و خوشبختانه از مسابقات طلا کسب کردم. به تعقیب از سال 2019 مسابقات ما نیز انجام شد. سال 2019 در مسابقات ایندیان اوپن طلا کسب کردم و تقریبا از مسابقات آسیایی بود در کشور اردن که بین تمام کشورهای آسیا نایب قهرمان شدم و 3 روز بعد از او در خود کشور اردن تورنمنت دیگه برگزار شد که در اون مسابقات هم نیز طلا کسب کردم در طلای الحسن اوپن و به تقریبا از مسابقات چین اوپن بود که در اواخر سال 2019 در ماه نوامبر برگزار شد. در اون مسابقات هم خوشبختانه توانستم نقره کسب کنم در بخش جوانان و به تعقیب از او در اوایل سال 2020 که چند ماه قبل می در مسابقات فجیر اوپن در کشور امارات متحده عربی در شهر فجیره برگزار شد خوشبختانه توانستم مدال نقره کسب کنم. فقط یک باخت داشتم در مسابقات بیرونی که در کشور تونس بود، مسابقات جانی بود که با نتیجه 15-13 به کشور ترکیه مسابقه را واگذار کردم و علت باخت ما بود که اولین مسابقه بیرونی ما بود و با کم تجربگی و بعض مشکلات دیگه نتونستم که مدال کسب کنم و خوشبختانه چند ماه بعد از مسابقات کوریوپن رفتیم خوشبختانه از مسابقات طلا کسب کردم. موفقیت خود تمام برمیگرده به سعی و تلاش و پشتکاری که داشتم و به عشق و علاقه به وطن و مردم افغانستان داشتم. تمام برمیگرده به اینکه تا ما توانستیم بزرگترین مدال ها و بزرگترین افتخارات به مردم افغانستان و به کشور ما کردیم.
فرزاد منصوری یکی از ورزشکاران رشته تکواندو بود. در این بخش برنامه توجه کنید به مصاحبه ای که با شفیع شاداب مسئول نشریات فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دادند و در نخست از وی در مورد آغاز تمرینات و مسابقات فوتبال در صورت پایان یافتن قرنطینه پرسیدم.
به این روزا ما فقط منتظر از این هستیم که بتونیم همین پروتکل های صحیح که از طرف سازمان جهانی بهداشت وضع شده و با هماهنگی وزارت صحت افغانستان این پروتکل ها را مراعات کرده و مجوز آغاز تمرینات و برنامه خود در فدراسیون فوتبال داشته باشیم.
درگاه وزارت صحت عامه اجازه بده بر شما که مثلا مسابقه را آغاز بکنه، در ابتدا برنامه شما چی است؟
خب برنامه و اینایی که به تعویق افتاده بودن صرف تمرینات اینا بودن، دوباره صرف تقویمی که تقویم سالانه فدراسیون فوتبال و تقویم سالانه که از طرف AFC و فیفا بر ما داده شده، ما برنامه خود پیش می‌بریم. برنامه‌ای که مسابقات و برنامه‌ای که تاریخ از اونا گذاشته بوده اونا به تعویق افتاده بودن، مثلا مسابقات تیم ملی فوتبال ما صرف اونا بعد از چند ماه در ماه سپتامبر برگزار میشه. ما دو مسابقه خود داشتیم که انشالله در صورتی که این موضوع مشکل کرونا حل شده باشه و مسابقات برگزار میشه، ما تمرینات خود آغاز خود کردیم. در پلی تمام برنامه و کورس‌ها و اینایی که با تعویق افتاده به تاریخ جدید. بعد از اینکه مثلا ما مجوز رسمی رو پیدا کردیم و فعالیت خود آغاز کردیم میتونیم این برنامه رو اثر بگیریم.
در مورد لیگ برتر هم کدام پلان برنامه است که امسال بازم برگزار شود؟
تمام همکاران ما سر این برنامه در همین روزا کار میکنن که بتونن لیگ در هر صورتش برگزار کنن. صرف چند مشکل ما داره، مشکل مالی که هنوز باید حل شود، مشکل مثلا سردی هواست که اگر ما تا یکی دو ماه دیگه این لیگ زودتر برگزار نشد هوا سرد میشه و بسیار مشکل ساز میشه برای هم بر بازیکن‌ها هم برای تمام مسابقات اینا تماشاگرها که بتونن در بازی اشتراک کنن. به ما کوشش نهایی خودم میکنیم که این لیگ عقب نیفته و بتونیم لیگ برتر هم امسال برگزار کنیم.
در مدت چند ماهی که قرنطینه بود آیا کدام تمرینات ورزشی در بخش فوتبال هم بوده؟
نه خیر، قسمی که شما میبینین با وجود که تمرینات فوتبال در فضای آزاد برگزار میشه، اما میگیم تمام بازیکنان هم فاصله اجتماعی را که باید مراعات شود امکان پذیر نیست، با هم تک میداشته باشن یا تماس میداشته باشن، در اون صورت تابال ما مجوز رسمی را دریافت نکردیم. صرف همی که یعنی بیماری کرونا در صورتی که مثلا سیر نزولی خود در ایوازاد افغانستان یافته، اگر می دمی صورت ادامه پیدا کند تمرینات ما حتما انشاءالله آغاز خواهد.
در زمان قرنطین مثل که دیگه فدراسیون‌ها به بازیکنان خود مثلا تمرینات آموزش میدادن، شما تو چیز داشتین در بخش فوتبال؟
بله، ما دو سه کورس آموزشی داشتیم در بخش حکمیت و مربیگری بودن. فقط بخش تئوریش انجام شد، بخش عملیش مانده برای از اینکه بعد از اینکه قرنطین از حالت تعلیق برای بتونم باز بخش عملیش انجام بدم. ما دو سه کورس در بخش تئوری آنلاین داشتیم که تقریبا 120 نفر از این کورس مستفید شدن. خب در صورت قرنطین دامه پیدا میکنه، خب راه حل نیست، ما طبق قوانین مثال افغانستان و وزارت صحت افغانستان و از اینا ما باید قوانین کرونا ایجاد کنیم که ما باید تصدیق مراد کنیم.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. شاد و موفق باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف میزنیم که چرا کودکان میترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه امروزی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند، اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر سه فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، حالا که سک در جان داماد، حالا که پشک می خورد، بم ترساندن پدر مادر طفل همون تو ترسو می و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسای حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی، به تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود ترس کودک خود رفتار بکنه. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی، و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد، و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی، نخست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند، گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین، یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است، و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی، بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمتی از دیوال به اصطلاح مادر کیک میه. زمانی که مادر مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر ما میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی اصلی بخوایی نخوایی باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشیم. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شد. دو، ما ارادی میم بخاطر که طفلک ما خواب شوه، بخاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرد میه، مثلا یک آن چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه، مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانند؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمند که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خودم این ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا، یعنی ما چندین اختلال داریم باز، که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبی شی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدر که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان های بی ترس و ناترس تغییر داده، انسان های ماجراجو، انسان های خلاق، انسان های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدر ها و مادر ها، که اطفالشان نترسن؟
سب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گلمش
مال میرسه،
مالش میرسه بنان. یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش در فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم اینی می رقم هستن. اونجا در تلویزیون برش نشان بدن و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه این سگ است، این پشکه است، این موشه است، هیچ نیست، سگو سگوی مدرکه یک است،
هیچ
چیز عادی است، سگو سگه لمس کن، هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقت شما حساسیت، مثلا ببین بچه مثلا در اتاق برین، کودک دونجا بشانین، گروه با گل کنین، برش بگوین یک، دو، سه، چهار، ببین بچه‌م هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروه، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع، بگین برش ببینیم ما میگرفتیم ات بچه‌م، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سای کو، با خود صدام نرسونی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه علا خوکو که باباومه، علا خوکو که بلامه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar